اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث معراج در سیر پیامبر گرامی اسلام به آسمان هفتم گفتیم که خود آسمان هفتم دارای مناطق مختلفی بوده برای پیامبر اکرم که یکی از این مناطق که نزدیک به عرش الهی است منطقه است به نام سدرة المنتهى که در سوره مبارکه نجم به اون اشاره شده و ورود پیغمبر رو در سدرة المنتهى در سوره مبارکه نجم به صورت مختصر و مفید اونجا بیان میکنه که هم حضرت چگونه وارد این منطقه شده و چه مشاهداتی حضرت داشته و در پایان مناجات و مکالمات پیامبر رحمت رو با خود خدای تعالی اونجا دیگه در روایات اون وقت اینا رو مطرح کرده، ولی به صورت کلیشو در سوره مبارکه نجم فرموده که عرض کردیم ما اینها رو برای دوستانمون خانم ها و آقایون انشاءالله مطرح خواهیم کرد و سوره نجم و انشاءالله به صورت تفصیل اینجا بیان خواهیم نمود. لکن قبل از این که بخوایم اون آیاتی که در سوره مبارکه نجم در ارتباط با معراج پیامبر گرامی هست اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، گفتیم که حواشی آسمان هفتم و مناطقی که حضرت در اون مناطق حضور به هم رسونده، مخصوصا منطقه سدرة المنتهى که نزدیک به عرش و خود عرش الهی هست و مکالماتش با خدای تعالی، اون حواشی شما اول بگیم یه مقدار ذهنیتی برای دوستان عزیز ایجاد بشود، بعد انشاءالله وارد اون آیات شریفه سوره مبارکه نجم بشیم. یک مطلب دیگر رو هم تذکر بدیم و اون مطلب این هستش که خب مشاهدات پیامبر یک طرف قضیه است در سدرة المنتهى، مسئله دستوراتی که از جانب خدای تعالی گرفته و همچنین در این جلسه حالا و در جلسه آینده به شرط حیات بیان خواهیم کرد که چگونگی مثلا تعلیم وضوء پیغمبر توسط خدای تعالی که چجوری پیغمبر وضوء بگیره به شریعت خودش، اونجا این تعلیم رو حضرت ببینه و سپس برای امت بیان بکنه، و نماز رو هم همینطور که چجوری پیغمبر نماز رو بخونه. حالا ما هر جلسه داریم این حواشی رو میگیم تا برسیم به اون مکالمات و محتوای اون مکالمات، اون مقدارش که برای ما ثبت و ضبط شده و به ما رسیده. در مورد سدرة المنتهى برای اینکه باز دوستان یک آشناییتی داشته باشن، یه مقدار راجب لغتش و خود منطقه سدرة المنتهى در آسمان هفتم در جلسه گذشته آغاز جلسه صحبتی داشتیم. یه تیکه کوتاه 2-3 دقیقه راجب سدرة المنتهى من از تفسیر نورالثقلین جلد 7 صفحه 285 که فارسی عربی این جلد هست از کتاب علل الشرایع که ایشون نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه، یه روایتی رو من عرض میکنم بعد انشالله ادامه بحثمون که از جلسه گذشته بود میگیریم. امام باقر علیه السلام میفهمد سدرة المنتهى را به این سبب چنین نام نهاده اند که اعمال زمینیان را ملائکه حافظ اعمال به آنجا می رسانند. خب این تا اینجا این دو خط و بعد سه خط دیگه هم داره، حالا میخونیم. پس ببینید حضرت میفهمد به این سبب سدرت المنتها نام نهادن که اعمال زمینیان رو ملائکه ی حافظ اعمال که در سوره مبارکه انفطار ما داریم توضیح میدیم، میفرماید کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی دو ملکی که دو کتف راست و چپ ما نشستن، حالا ما اصطلاح نشستن داریم، یعنی حافظ هستن به سمت راست و به سمت کتف چپ و راست ما، یعنی بر روی کتف راست بر روی کتف چپ. این دو ملک شبان روز دارن اعمال آدمی رو ثبت و ضبط میکنن که چه اعمالی اتفاق میفته، گناهان رو یادداشت میکنن، ثواب ها رو هم یادداشت میکنن، پاداش ها رو هم یادداشت میکنن. حضرت میفرماید که این اعمالی که اینجا یادداشت میشه این رو ملائکه ی حافظ اعمال که اینها رو که میگیرن عرض به خدمتتون که میرسونن به ملائکه دیگر و اونها میرسونن به سدرت المنتها. ادامه روایت رو داشته باشیم. و حافظان نیکوکاری که در زیر درختند، یعنی اون درخت بسیار بزرگ سدرت المنتها که حالا بزرگیشو به نظرم یه مقدار صحبت کردیم، یه خود دیگه هم این جلسه صحبت میکنیم. و حافظان نیکوکاری که در زیر اون درخت که نزدیک به عرش خدای تعالی هست در آسمان هفتم، اعمال بندگان را که از زمین می آورند می نویسند. اونها یا اونجا میارن تو یک لوحی از نور ظاهرن هست، اونجا ثبت و ضبط میکنن اینها رو دارن. بعد امام فرمود در نهایت آنان این اعمال را به سدرت المنتها میرسانند، یعنی خیلی کار دقیق و حساب شده است، حساب و کتاب داره. حالا ببینید یه همچین قانون مندی در عالم وجود واقعا هست که امروزه دیگه که وقتی اطلاع رسانی خب خیلی با این سایت ها و فضاهای مجازی و اینا و اینترنت و نمیدونم امثال اینها خیلی اطلاع رسانی ها زیاد شده و شما خیلی چیزها رو میتونید ببینید، اعم از خوب و بد، که خب امثال شما چیزهای خوبش رو میبینید، مثلا راجب حیوانات نمیدونم عجایب روزگار مثلا یه وقت چیزهایی میبینید یه وقت تو فضای مجازی دیگه، اینها تقریبا ما رو آماده میکنه که یک سری مسائلی رو اگه میخوایم بیان بکنیم نترسیم و مستمع ما هم با حیرت اون مسائل رو گوش نکنه، خوب به دلش بشینه، چون دیگه داریم خودمون میبینیم زنده اینها رو. حالا ما هم نمیخوایم نمونهاشو بگیم اینجا که دیگه همه میدونن. بنده‌ای که داره کاری رو انجام میده انقدر این برای این بنده خدا ارزش قائل شده که دو ملک اینجا براش گذاشته، بعد این ملائک تومار اینو هر شب و روز مینویسن، مال روز شنبه، مال روز دوشنبه، مال روز سه‌شنبه، مال روز چهارشنبه، بعد اینا دست به دست میدن به ملائکه دیگه، دست به دست که میدن میدن به یه سری ملائکه که مسئول بالا بردنن، اونا میبرن میدن به یه سری ملائکه که تو سدرت المنتها، اونا اینا رو ثبت کنن. تمام اینا برای چیه؟ برای اینکه مثقالی به کسی ظلم نشه. حالا حساب کنین یه آدمی از صبح نشسته داره عمل انجام میده، تصورشو بکنید که مثلا تو اعمالین دارن می‌نویسن، امروز سکتوله رو گرفت از این ور خیابون برد اون ور، اینا دارن می‌نویسن دیگه، از اون ور دوباره دنبشو گرفت برد اون ور، بعد نمیدونم با این سکتوله مثلا رفتن کجاهکه امروز ساعت فلان از کجاهکه حرکت کرد رفتن مثلا کجاهکه، نمیدونم مثلا مشروبات الکلی مثلا مصرف کردن، خب اینا رو هم دارن می‌نویسن دیگه، فلان جا حکم رفتن دارم مواد مخدر مصرف کردن، این همش توی این اعمالش از صبح تا شب سگبازی و رقاصی و مواد مخدر و مشروبات الکلی و فحاشی و زنبازی و پسربازی و دختربازی و همش همین حرف هست. بعد یه همچین چیزی رو خدا اینقدر ارزش برای این گذاشته که اینو بگیره تومار اعمال ورداره ببره آسمان هفتم. ببینید معلمینی که دارن گوش میدن، مدرسینی که دارن گوش میدن، خود ما که داریم گوش میدیم، آقایون خانوم ها، اصلا زمانی که ما تو این دنیا هستیم اصلا شما ندیده بگیرید در مقابل آخرت، واقعا هیچی نیست. یه چیزهایی که تو این دنیاست اینا همه، حالا میرسیم به یه قسمتهایی که شما ببینید پیغمبر راجب دنیا چی فرموده، اینا رو همه رو ندید بگیرید، یعنی چشتون رو ببندید، چون واقعا یک، حتی بگین یک ارزن، یک مولکول این دنیا حساب بشه در مقابل اون قوانینی که خداوند گذاشته و اون مسائلی که در عالم بعد، یعنی عالم قیامت و حتی برزخ گذاشته برای بندگان، اصلا واقعا قیاس مع الفارقه، قابل قیاس نیست. ولذا ببینید بعضی از علما، شما الان من بگم شما میگی بله عجب حرف خوبی زده، خیلی جالبه، ولی خب دقت میخواد. ببینید اینها نمونه های جالبه، ولی نمونه ها چجوری به ذهن اینا میرسه به ذهن من شما نمیرسه، چون فضاهای فکری فرق میکنه. تو همین چارسو بزرگ، چارسو بزرگ، بازار چارسو بزرگ تهران، بازار، بازاری که بازار بزرگ تهران، چارسو بزرگ، خب اینجا علمای زیادی رفت آمد میکردن، چه علمای اینجا میومدن نماز میخوندن تو این مساجد میرزا موسی، صدعیز الله، هم مسجد جامع تهران، نا چه علمای بودن. الان دیگه هیچکی تقریبا نیست، نسل دیگه این اون نسل رفته، واقعا مغازه‌داران تغییر کردن فلان اینا، چقدر افراد تو همین بازار حضرت ولیعصر رو چون اون حضرت خواسته دیدنش. یه بنده خدا یه دیسی پر خیار اینجوری قشنگ چینده بود، خیارا رو، یه آبم رو این خیارا ریخته بود، قدیم میذاشتن رو سرشون، یه دونه از این چیزای گرد پارچه میبستن رو سر میذاشتن، این دیس رو گشته رو سرش میرفت دیگه. این گاریا هنو به اون صورت نیمده بود، مردم بیشتر با اولاغ چیز میز میفروختن، من اون موقعشو تا حدودیشو یادمه که اینو گذاشته رو سرش داشت میرفت، میگه آی خیار قلمی، آی خیار چمنی، خیار سبز، خیار خیلی خوبه، خیار همش داد میزد داشت اون خیار میفروخت. یکی از همین علما که حالا دیگه نسلش اونجا دیگه تقریبا منقرض شده است، ما الان آخوندامون آن بعضن ها، نه همه اینا رو بگیم، الان ما آخوند داریم که شبا حتی ساعتی یک بعد شب به بعد تلویزیون نشونش میده، که وقتی پریشب من نگاه میکردم به اندازه 10 تا نماز شب برادم مؤثر بود، یه روحانی نشون میداد، چه روحانی واقعا، حالا آدم اسم نمیاره، مال قوم بندهای گوشه‌ای داره زندگی میکنه، چه آدم محققی خوبه، اینا هستن خدا به برکت وجود اینا یه وقتی به ماها لطف میکنه، اسمی هم ندارن، شهرتی هم ندارن، خود تلویزیون هم یکی بعد نصف شب به بعد نشونشون میده که اونایی که تو خوابن تو خواب اینا رو ببینن، حتما نمیدونن. عرض به خدمتون که اون نسل الان دیگه منقرض شدن، نسل الان ما بعضی از آخوندا افتخارشون اینه که با فدریکا موگرینی عکس بگیرن، این دیگه این نسل داره حالا میاد بیرون، حالا خدا به دادمون برسه واقعا، نه همه ها، بعضن. اون موقع اون روحانی که تو مسجد میرزا موسی و صدعیز الله بود مچه جامع نماز میخوند داشت میمد، دوروریاشان داشته میدن نماز تموم شده، دیدین داره داد میزنه خیار قلمی، خیار چمنی، خیار سبز، خیار، خیار دارم خیار، اومد گفت سلام علیکم، گفت همه کاج آقا حال شما خوبه، خیار میخوام من بدم خدمتون، پولم نمیخواد، گفت نه خیار نمیخوام، یه چیزی میخوام بهت بگم، گفت بفهم این آج آقا در خدمتیم. حالا این دیسه رو سرش بود اینجا وایستو داشت گوش میکنه، حاج آقا بهش گفتش که این همه که میگی خیار چمنی، خیار سبز، خیار قلمی، خیار دارم خیار، وسطش یه لا اله الا الله بگو. گفت برای چی حاج آقا؟ چطور مگه؟ خودش خندش کرد. گفت برای اینکه روز قیامت نامه عملاتو که میارن همش نوشته خیار چمنی، خیار قلمی، خیار سبز، خیار، خیار دارم خیار، یه لا اله الا الله وسطش بگو، که اینا دلشون ملائکه خوش بشه یه لا اله الا الله این وسط این هست. او گرفت مطلبو، ببین او گرفت مطلبو. حالا بعضی چیزه دیگه که الان این نوک زبون منه میخوام بگم، ولی واقعا میترسم، چون خب صحبتهای ما داره جاهای دیگه هم داره پخش میشه، نه اینکه حالا مثلا چون جاهای دیگه پخش میشه، نه بعضی ها واقعا متوجه نمیشن، بعضی تا اینجا شانه همه متوجه میشن. حالا یه چیزای دیگه بخوام بگم، ممکنه بعضی متوجه نشن، آثار سو داشته باشه، تا همینجا شو داشته باشه. به چی اون نگاه میکرد این آقای حرفو میزد؟ به همین روایت که داریم میگه بابا خدا یه قانون منظمی گشته، تو از صبح تا شب خواهی الان میگه که نامه عمل میاره بالا، 270 تا غیبت کرده، 450 تا دروغ گفته، 170 تا تهمت به این اون زده، 580 تا فحش داده، 600 بار به یکی گفته بوفالو، اینا رو همه رو نمیشنن توی نامه عمل، 700 بار نگاه کرده این ور اون ور، 4 بار هم گفته لا اله الا الله، لا اله الا الله شما همون خلقت خدا بوده گفته مثلا، اینا رو هی همه رو تو همین وادی داره، اینا داره میره بالا. بابا ای انسان، واقعا ببین ای انسان، آخه دقت کن که تو برای چی اصلا آفریده شدی؟ از صبح از خواب بلند میشی تا شب میخوام واقعا میخوام چیکار بکنی؟ برای چی اصلا به وجود اومدی؟ آخه یه مقدار در خلقت خودت دقت بکن، همه چی برای تو قانونمنده، مسئله اینه که همه اینا داره ثبت و ضبط میشه، من اومدم که چیکار بکنم؟ واقعا جنگ و جدال بکنم، فحاشی بکنم، چیکار اومدم بکنم؟ و اگر هم از دستم در رفت یه کار اینجوری کردم، اون راه توبه به من تو این نامه عملا مثلا آقا امرو 15 بار این به سوی خداوند برگشت، 15 بار به سوی خدا برگشت، یعنی گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، برگشت. حالا این در سدرت المنتقی، ببینید از امام صادق علیه السلام در کتاب بصائر و درجات نقل کرده است که من عرض کردم براتون که اصلا شما این دنیا و این مافیا رو ول کنی، دنیام که داریم میگیم نه این کره زمین ها، اصلا ما سوای آسمان های هفتم و اینها رو اصلا رها بکنید شما، اینا چیزی نیست اصلا. در بهشت و آسمان هفتم و موجودات که اونجا هستن، تمام اینا زی شعورن، یعنی دارای شعور هستن. امام صادق میفهمد که وقتی پیغمبر اومد داخل فضای سدرت المنتهی شد و از اونجا عبور کرد به سمت عرش الهی، در نقطه‌ای که خداوند میخواست او در اون نقطه باشه که کسی به اون نقطه پا نگذاشته باشه، نه اینکه خدای تعالی تو اون نقطه باشه. دقت بکنید، اونجا سدرت المنتهی یعنی فضا و مکان سدرت المنتهی به سخن در اومد، گفت که اینو امام صادق داره میفهمد، گفت هیچ آفریده ای پیش از این از من نگذشته است، فقط پیغمبر خاتمه که از من گذشت. انسان به چه مرتبه‌ای واقعا میرسه؟ یه پیغمبر چه عظمتی داره واقعا. این حالا راجب سدرت المنتهی گفتیم که صحبت بکنیم، در جلسه گذشته راجب چگونگی وجوب نمازها صحبت کردیم، یعنی 5 تا نماز دیگه باقی مون، گفتیم که حداقل این 5 تا نماز خداوند متعال فرمود پیغمبرم نگران نباش، این 5 تا نماز رو ما برای امت تو که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا هست، به جای این 5 نماز ثواب 50 تا نماز براشون می‌نویسیم، به شرطی که درست بخونن ثواب 50 تا نماز می‌نویسیم. خیلی آقا بعدم اون حدیثی که من مطلبی که برای شما خوندم، حدیث قدسی که تو خود قرآنم هست که حالا تکرار نمی کنیم، من جا ابل حسنت فلهو عشر و امثالها، اون قرآن می فهمد که هر کی عرض به خدمتون که یک حسنه انجام بده کار نیک، 10 برابر خداوند براش می نویسه، اما اگر گناهی خدای نکده انجام داد، یه گناه فقط براش می نویسه. نیت کار خیر کرد نتونست انجام بده، بازم یه ثواب خدا براش می نویسه، شما نگاه کنید، ولی اگه نیت گناه کرد هیچی براش نمی نویسه. حالا در اینجا اینا رو مطالب عرض کردیم راجع اون 5 نماز، یه حدیثی رو از امام زین العابدین می خواهیم در مورد واجب شدن 50 نماز، گرفتن تخفیف تا 5 نماز، توضیحش اینا رو من قول دادم تو این جلسه بخونم، اینو برای شما بخونم، یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید، این حدیث رو برای شما بخونم.
اللهم صل
زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام که میدونید فرزند امام سجاد علیه السلام بوده و الان هم گروهی در یمن هستن به نام زیدیه و از وقتی که این جنگ یمن به وجود اومده که خواصش این بوده که خیلی از اینا اومدن شیعه دوازده امامی شدن، اینم شما یواشکی داشته باشید و اینکه سعودی ها اونجا رو میکوبن یکی از دلایلش هم اینه که تأثیرات ایران بر روی اینها این بوده که این عقیده فاسد رو عمدتاً رها بکنن و انشاءالله همشون شیعه دوازده امامی بشن انشاءالله. او میگوید که به پدرم امام سجاد علیه السلام عرض کردم، زید داره میگه به پدرش امام زین العابدین میگه عرض کردم چرا جد ما رسول خدا به گفته ی حضرت موسی علیه السلام برگشت و از خداوند تقاضای تخفیف کرد، یعنی وقتی که گفت 50 نماز مال تو هم مثل امتهای پیش واجب کردم، حضرت موسی علیه السلام به پیغمبر عرض داشت که یا رسول الله برو دوباره تخفیفی از خدا بگی تا اینو رسون به 5 تا نماز. میگه من پدرم پرسیدم چرا این جد ما رسول خدا به گفته حضرت موسی علیه السلام برگشت و از خداوند تقاضای تخفیف کرد، چرا خود پیغمبر تقاضای تخفیف نکرد؟ میگه پدرم امام سجاد علیه السلام فرمود پسرم یقینا رسول خدا به میل و رأی خود از خدا چیزی نمیخواست و درباره چیزی که به او دستور داده میشد آن را میپذیرفت و در آن چون و چرا نمیکرد، اما هنگامی که حضرت موسی علیه السلام ماجرا را از او پرسید از او درخواست کرد تا برای امتش از خدا کمک بخواهد، یعنی حضرت موسی از پیغمبر درخواست کرد که برای امتش از خدا کمک بخواهد، لذا شفیع این امت گردی، یعنی حضرت موسی علیه السلام اونجا شفاعت این امت رو کرد پیش پیغمبر که برو تو از خدای تعالی شما برو بخواهید، و دیگر برای پیغمبر روا نبود که به درخواست موسی علیه السلام پاسخ مثبت ندهد و به درگاه کبریایی خدا باز نگردد و تقاضای تخفیف نکند، لذا بازگشت برگشت دوره رفت همون جایی که با خداوند صحبت کرده بود تو همون مکان، نه اینکه اونجا خدا حضور داشت، نه تو همون مکان که خدا خواسته بود اینجا باهاش صحبت بکنه، دوباره رفت اونجا عرضه داشت پروردگار رو، پروردگار بهش فهمون که بله حبیب من چی میخوای، دوباره از ساحت ربوبی تقاضای تخفیف نموده و خواستار شد که 50 نماز به 5 نماز کاهش یابد، به همون جوری که ما داستانش رو براتون جلسه پیش گفتیم که هی رفت و برگشتی صورت گرفت تا 10 نماز کم شد تا به 5 نماز رسید، همین نمازی که ما میخونیم. بعد زید میگه که من به پدرم گفتم که محضر پدرم عرضه داشتم پس معنای کلام حضرت موسی علیه السلام به رسول خدا که عرض کرد به سوی پروردگارت برگرد یعنی چیست؟ چون اینجا گفتش که موسی علیه السلام به پیغمبر گفت به سوی پروردگار برگرد، این آیا نشون نمیده که پروردگار مکانی داشته اینجوری که کسانی که مشبهه هستن تشبیه کننده هستن برای خدا مکان قائلند و اینا میونه اهل سنت هستن زیادن، گو اینجور نیست که خدا مکانی داشته، گو به سوی پروردگارت برگرد. حضرت فهمود معنای آن کلمات به این شرح هست، امام سجاد فهمود ببینید حالا من قسمت من گذاشتم الف، حضرت محمود حضرت ابراهیم هم تو قرآن میفرماید که من به سوی پروردگارم رفته و به زودی او مرا راهنمایی میکند، یعنی چی؟ یعنی در خونه پروردگارم رفتم، نه اینکه مکانی داره پروردگار من رفتم دفترش اونجا باهاش صحبت کردم. حضرت محمود موسی هم در قرآن میفرماید که تعجیل کردم به سوی تو ای پروردگار تا خوشنود شوی، تو سوره طهاست اولی که مال حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم انی ذاهب الی ربی سیهدین، اینجا هم داره و عجل تو الی ربی، سوره مارکه طه، یعنی چی؟ یعنی در خونه پروردگار آمدم. همینجور که ما هم در خونه پروردگار میریم. سومی، پروردگار متعال میفهمد ففر رو الالله، پس به سوی خدا بگریزید، یعنی قصد بیت الله الحرام نمایید. بعد امام سجاد فرمود به زید فرزندش، فرزندم کعبه بیت الله الحرام است، پس کسی که قصد بیت الله را نماید در واقع قصد خدای تعالی را نموده است. یعنی کسی که قصد حج میکنه میگه من برم مکه، قصد خدا رو کرده. حالا دقت بکنین، کسی که قصد خدا رو میکنه میره اونجا، من نمیدونم، من حج تمتع انقدر از این نظر اعصابم و روانم به هم ریخت تو حج تمتع که دیگه خیلی اومدن گفتم بیا بریم رایگانم بریم، گفتم من نمیام. تو حج تمتع من نشسته بودم با یکی هم اتاق بودیم، از اونجا نیم ساعت زنگ میزد میگفت که امشب آمستردام با چلسی چیکار کردن، تو کجا، تو منا و عرفات. و قبل از اون جایی که بودن تو اتاق و تمام اینجا، و میگفت استقلال و پرسپولیس چیکار کردن، همه رو آمارهای این فوتبالهای باشگاه رو میگفت. ما نمیدونیم چه لذتی از این کار میبود. حالا این در محضر خداست، این اومده به سوی خدا، اونجا نمیدونم، نمیفهمم، من نمیدونم این برای چی این کار انجام میداد اینا، و این چه لذتی میبود. بعد امام سجاد علیه السلام میفهمد در واقع قصد خدا را نموده است، چنانچه مساجد بیوت الله هستند. یعنی وقتی که انسان میره تو مسجد، وقتی میفهمه که اینجا بیت الله هست، میره تو مسجد، آدم باید بدونه، نرو به یه خادمه همچین آقا این گوشه آشغال ریخته ها، خودت جمع کن، اینجا کجاست، چطور تو خونه خودتون خودت جمع میکنی. البته بعضی تو خونه خودشون هم به خانومشون داد میزنن بیا جمع کن، خودشون دولا نمیشن چون دیسک شماره هفتشون قلپی میزنه بیرون، توجه کردی؟ اونم به خانوم میگم ورداره، آشغال ریخته. مگه مسجد لله نیست؟ خانه خدا مگه نیست؟ آقا آشغال ریخته، خودت جمع کن، یه عطری هم که میزنی برو بزن یه خود گوشه مسجد رو معطر کن، آشغال ریخته تو جمع کن، سجاده امام جماعت رو پهن کن، برو نم جانمازی ها رو پهن کن. مگه تو قائل به این نیستی که تمام اینها برای تو میتونن شهادت بدن و خدا نعوذ بالله کور کنی داره میبینه دیگه، که تو برای خونه خدا که اسمشو گشته خدا، خونه مگه نداره که، خونه نمیخواد که، جسم که نیست، برای چی گفته انن مساجد لله، مساجد بیوت منن، خونه های من هستن. یعنی اگه کسی میخواد خدمتی به من بکنه، من طرق مختلفی براش گذاشتم. میخواد بگه آقا من میخوام به خونه خدا خدمت، اینجا خونه من، بیا خدمت کن ببینم چیکار میکنی. من دیدم خدمت به خونه خدا رو توی مکه، اونجا دیدم یه نفر انداخته خوش رو پرده کعبه که دیگه خونه اصلی خدا به قول معروف هست، این خونه ها مساجد، اون دیگه مسجد اعظم خداست به قول معروف، انداخته اونجا، دیدم ول نمیکنه، شورت هم دیدیم ول نمیکنه، خسته شد. من نگاه کردم دیدم یه قیچی بعدش داره تبرکن میچینه پرده خونه خدا رو، تیمونن داره میبره خونش و تبرکن داره میبره. به به، واقعا به به. شما نگاه بکنید، اینا مال اینه که ما این بحثا رو گوش نکردیم، این درسا رو نشستیم یاد بگیریم. خطری که امروزه داره ما رو تهدید میکنه توی حیات مذهبی هم اینه که یه مداح یک ساعت میخونه، یک ساعت هم سینه میزنن، یک ساعت هم سینه میزنن، اما سخنران یا چیزی برای گفتن نداره، یا اگر هم داشته باشه بیاد، کسی به اون صورت گوش نمیده، یه حالت زدگی اینجا به وجود اومده. اینا خطرهاییست که داره ما رو تهدید میکنه و تهدید کرده، و از دل این چی بیرون میاد؟ از دل همین بیرون میاد که افتاده رو پرده کعبه، وقتی بلند شد دیان چهار جا سولاخ، همه رو کنده برد، تبرکن همه رو برد. ببینید اون وقت اون شورتهه، وقتی که اگر هم بخواد یه روزی شیعه بشه فلان بشه، هر مذهبی رو انتخاب میکنه غیر شیعه، خب یه چیزی میگه دیگه، به ما دیگه چی بگه بنده خود. شما رفتی تو مسجد، اگر اینجا خانه خدا میدونی برا خونه خدا سنگ تموم بگذار، برا خونه خدا سنگ تموم بگذار، نتیجه‌ش هم ببین. مجلس خدا رفتی میگن آقا مجلس مناجات با خداست، دستتو بلند کنید مثلا ده بار بگو الهی العف. اگر مجلس خدا میدونی برای مجلس خدا سنگ تموم بگذار، سبک برگزارش نکن، سنگ تموم بزن. اگه کسی هم بعدش که آقا سینت کجا گرفته، بگو در خونه خدا گرفته سینا. خود چه اشکال داره؟ ببینید مهم اینه که ما اینا رو نمیدونیم، ما یه اسمی شنیدیم، ما مساجد و خانه خدا نمیدونیم، اهمیت نیست. حالا مساجد که شما ببینید انقدر ما تو این زمینه ضعیف هستیم، شما برو تو بازار مسلمین الان، تمام این بازاریا، حالا نه تمام، بعضی از این بازاریا مخصوصا اونایی که همسایه مسجدی هستن تو بازار، تمام آشغال پوست خربوزه و پوست هندونهشون رو پشت دیوار مسجد می‌ریزن، اینا هم تبرکن می‌ریزن. برای اینکه اینا هم نمی‌فهمن که مساجد این خونه خداست. خونه خدا یعنی چی؟ یعنی حرمتش از هر نظر بر ما واجب، از هر نظر. بعد می‌فرماید که پس کسی که قصد بیت الله را نماید در واقع قصد خدا را نموده است، چنانچه مساجد بیوت الله هستند و هر کسی که به سوی مساجد رود در حقیقت به سوی خدای تعالی رفته است. آها ببینید، و نمازگزار مادامی که در نماز است در مقابل خدا جل جلاله ایستاده، و کسانی که در عرفات وقوف می کنند حقیقتاً در مقابل خدای عز و جل واقف هستند، یعنی ایستادند در مقابل خدای تعالی، و خدای متعال در آسمان ها بقا و امکنه ای دارد، و کسی که به یکی از این بقا یا بقا حالا عروج کند به سوی حق تعالی عروج نموده. یعنی خدای تعالی در آسمان های بالا برای ملائکه بیت المعمور ساخته، این شکل کعبه، یه نفرم اونجا خلق کرده شبیه امیرالمومنین، که اینا دلشون برای امیرالمومنین تنگ میشد موقعی که حضرت رو زمین بود، اینا اونجا ببیننش. و شاهد بر این گفتار فرموده خداوند عزوجل است که میفرماید فرشتگان و روح به سوی خدا میروند، در قرآن کریم اینو میفرماید. دیگر کجا خداوند در بیان قصه عیسی علیه السلام میفرماید بلکه او را خداوند به سوی خودش بالا برد، بر رفعه الله الیه، در سوره مبارکه نساء باید بشه اگه اشتباه نکنیم، که خداوند به سوی خودش بالا برد. یعنی به سوی خودش بالا برد یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه اینکه جا داره خداوند متعال، نه از نظر معنوی داره میگه، قرب معنوی در نزد خودش قرار داد، یعنی در نزد رحمت خودش، رحمت خاصه خودش او را قرار داد. و باز خداوند عزوجل می فهمد به سوی خدا کلمه نیکوی توحید بالا می رود، به به واقعا، و عمل نیک خالص آن را بالا می برد. یعنی شما یه لا اله الا الله بگو با پشتوانه بگو، مثل چی؟ اصلا نمیتونی براش سرعتی تو این دنیا قائل بشی که بلا فاصله این به سدرت المنتها میرسه. یه لا اله الا الله با پشمانه که توحید رو خونده باشی، بدونی توحید چارگانه خدای تعالی، صفاتی ذاتی فلان فلان اینا همه رو بدون. این حدیث در علل و شرایع بود جلد یک صفحه 132 باب 112. یک صلواتی بفرستید. مرحوم مجلسی در حیات القلوب جلد دوم صفحه 474 از ابن بابویه نقل میکنه که ابو حمزه سومالی، بعضی هم گفتن فمالی، از امام چهارم علیه السلام امام زین العابدین پرسید که یبن رسول الله آیا خداوند وصف کرده میشود به مکان؟ اینا رو داریم برای چی میگیم؟ که بعضی هم میگن پیغمبر رفت بالا جایی نبود، فقط خودش و خدا بود. این حرف غلطیه، این حرف اشتباه. آیا خداوند وصف کرده می شود به مکان و او را مکانی و جایی می باشد؟ حضرت فرمود که خدا از آن بالاتر و پاکتر است که مکانی داشته باشد. ابو حمزه پرسید که پس چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان برد؟ یعنی بالا برد، اگه همه جا هست چرا بردش آسمان؟ حالا ببینید جواب رو. حضرت فرمود برای آن که به او بنماید ملکوت آسمان ها و آنچه که در آسمان ها از عجایب صنع و بدایع خلقش هست، یعنی چیزایی که دیگه بدیعه تو خلقت، نمونه نداره، فقط پیغمبر میتونه اینا رو ببینه تو این معراج، هیچکی دیگه نمیتونه ببینه، اینا رو بهش نشون بده. ابو حمزه گفت پس چه معنا دارد ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که میگه حالا ما عرض میکنیم اینا تو بحث معراجمون میرسیم سوره نجم، الان داریم حواشیشو میگیم. این که پیغمبر به یه جا رسید، نزدیک شد نزدیک شد نزدیک شد نزدیک شد تا یه قوس کمان، به اندازه قوس کمان، یعنی قوس کمان فاصلش با خدای تعالی بود؟ نه، این که کفره. ابو حمزه میگه پس چه معنا دارد که نزدیک شد نزدیک شد نزدیک شد فکان قاب قوسین او ادنا، بلکه از یک زه کمان هم نزدیکتر. این یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی رسول خدا نزدیک شد به حجاب‌های نور حق تعالی، چیزایی که خدای تعالی خلق کرده بود از نور. پس دید ملکوت آسمان ها را، پیغمبر اینها را دید، پس آویخته شد به اون دریاهای نور و نظر کرد به سوی زمین. دقت بکنید، و ملکوت زمین را از همانجا مشاهده نمود. حالا اینو شما یادداشت داشته باشید، این تیکه رو خیلی جالبه که گمون نمی کنم جای دیگه این رو خونده باشید الان، چون من فقط همین یه روایت رو هم دیدم و به نظر من صحیح ترین روایت اون چه که با عقاید یک فرد معتقد واقعی جودمیت همینه. حضرت فهمود که پس آویخته شد به اون دریاهای نور، تو سدرت المنتها، اوج سدرت المنتها، نزدیک به عرش الهی، بعد نظر کرد به سوی زمین. دوستانمون همه دقت بکنن، خواهران دقت بکنن، عزیزانی هم که دارن با ویدیو کنفرانس گوش میکنن دقت کنن. از اونجا، یعنی اوج آسمان هفتم، شما بگو انتهای آسمان هفتم، در زیر عرش الهی حجاب‌های نورانی خداوند برای پیغمبرش گشته، پیغمبر به این حجاب‌ها دست زده، اینجوری این حجاب‌های نورانی رو گرفته، از اونجا به زیر پاش نگاه کرد. دقت بکنید، حالا به زیر پا نگاه کرد، چنان که گمان کرد زمینی که توش متولد شده، یعنی این کره زمین که زیر آسمان اولم هست، از کجا به کجا نگاه کرده، چنان که گمان کرد که زمین آنقدر به او نزدیک هست مانند دو سر کمان یا نزدیکتر. یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی این که آنقدر رفت به این حجاب ها نزدیک شد، از اونجا به زمین نگاه کرد، فاصلش تا زمین، همه این فواصل و خداوند جلو چشم پیغمبرش از بین برد، همه را از بین برد. این وقتی که پیغمبر وقتی نگاه کرد به سمت کره زمین، انگار فاصلش از یه کمون بلکه یه خودم کمتر تا کره زمین بود، انقدر فاصله بود. کره زمین رو به خوبی میدید و منطقه خودشو میدید که کی داره چی کار میکنه. به این صورت ببینید فاصله بین مولکولی رو چقدر خداوند متعال برای پیغمبرش حذف کرده. همینا رو پیغمبر با همین چشم دنیایی داره همینها رو میبینه. خیلی جالب، خیلی قشنگ. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اینم یه روایت که چه روایت قشنگ. در یه روایت دیگه این شخصی به نام یونس از امام هفتم علیه السلام امام موسی بن جعفر روایتی رو نقل میکنه، روایت این روایت ابو حمزه است. دقت بکنید، فقط در پایان روایت حضرت میفرماید و خداوند خواست که به آن حضرت بنماید از عجایب عظمت خود اموری چند که بعد از فرود آمدن به زمین مردم را به آنها خبر دهد. علت بالا بردن پیغمبر چی بود که پیغمبر بیاد به مردم یه چیزایی رو بگه اونایی که مؤمنن؟ ادامه روایت رو ببینید، اینا رو به مردم خبر بده تا چی بشه؟ تا ایمان ایشان زیاده گردد، مؤمنین ایمانشون زیاده بشه، اونایی که ایمان نداشتن ایمان کسب بکنن، اونایی که هنوز اسلام نیاوردن این معجزه رو ببینن اسلام بیارن، که آخر بحث معراج اینا رو عرض خواهیم کرد. بعد حضرت اینو ادامه می‌فرمایند و نه چنان بود که بالا بردن آن حضرت به آسمان برای آن باشد که خدا در آسمان بود، چنان که مشبهان می‌گویند خداوند منزه است از آنچه آنها به او نسبت می‌دهند. این چند تا روایت خوندیم که بدونید عقیده پاک شیعه چی هست. خداوند مکان نداره، علت بالا بردن پیغمبر چی بود، اینا رو برای چی به پیغمبرش نشون داد، برای چی پیغمبر برگشت به کره زمین دوباره اینها رو چی کرد چی کرد، سمت ننافت الله یعنی چی، همه اینا رو توضیح داد. یه صلوات دیگه بفرستید. در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام یه روایتی نقل کرده در معراج پیغمبر. در این روایت دقت بکنید، اینجا حضرت میفهمد امام باقر علیه السلام که کیفیت رکعات نمازها، یعنی چند رکعت شدن نمازها و چگونگی دستور آنها از جانب پروردگار متعال بوده. اینا رو داریم برای چی میخونیم دوستان؟ امروزه ماهواره ها دارن میکوبند، نه این ماهواره ها اجنه باشن ها، نه اینا همه کافر و مشرک باشن ها، اینها بعضی از روحانیون ما بودن، حوزه علمیه درس خوندن، خواصی بودن که آلوده شدن رفتن اونور، دارن از خودشون یه چیزایی در میارن و میگن، اسامیشون هم شما میدونید، اونور آب به قول معروف. کسانی که مثل آقای سروش رفتن اون ور آب، یه پولی بهشون دادن، استادی دانشگاه مثلا فلان ایالت آمریکا رو هم بهش دادن، این نشسته اونجا میگه قرآن همش هم مال پیغمبر نیست، نصفشو پیغمبر از خودش درآورده، بقیه‌اش هم مال خداست، تازه اونام که گفته معلوم نیست پیغمبر اینا رو مثلا درست گفته یا مثلا غلط گفته. مثال عرض میکنه امام باقر میفهمند حتی کیفیت رکعات نمازها و چگونگی دستور اونها از جانب پروردگار متعال و همچنین شکستن نمازها در سفر هم در معراج به پیغمبر تعلیم داده شده. اینو دیگه حفظ که میتونیم بکنیم. و این که دو رکعت اول چه تفاوتی با دو رکعت دوم داره، اینم تو معراج مشخص شده. اینو تو اون روایت امام باقر توضیح میده، ما همه رو نیاوردیم چون برای شما خسته کننده میشه. روایتی دیگه از امام صادق علیه السلام در معراج پیغمبر اکرم، دقت کنید، حضرت میفرماید در معراج بلند خواندن نماز و اصطلاحا بهش چی میگن؟ جهر. آهسته خواندن نماز و اصطلاحا بهش چی میگن؟ اخفات. درست؟ خب جهر و اخفات هم امام صادق علیه السلام می فرماید و همچنین این که در رکعت سوم نمازهایی که سه رکعتی یا چهار رکعتیه که باید تسبیحات اربعه بخونیم، در رکعت سه و چهار چهار رکعتی ها و در رکعت سه سه رکعتی ها، حضرت می فرماید که افضل بودن این تسبیحات بر سوره حمد هم اینا هم در معراج به پیغمبر تعلیم داده شده. کتابشو میتونید مراجعه کنید، علل الشرایع جلد 2 صفحه 322 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 83، بهار جلد 18 صفحه 366. حالا ببینید درخت سدرت المنتها رو، ببینید چی خدا خلق کرده. و آقایون این دنیا با مافیهای خودش، واقعا وقتی ما اینها رو میشنویم، بنده شما بیشتر از من میشنویم، واقعا میبینیم که ما برای این دنیا آفریده نشدیم. این بهشت ها برای ماست. انشاءالله ما میخواییم بریم بهشت ها رو اشغال بکنیم، داخل این بهشت ها بشیم. ببینید چه جاهای خدا آفریده، چه نعماتی خدا اونجا داره. ما نمیدیم اینجا تو سر و کله هم بزنیم که به یه بند خدایی من میگم که میگن من نشستم فلان کسه به من توهین کرده، من نشستم، میگم نشستی که چی؟ جوابی درارم، یه جوابی به من بدم، به این بدم. آره آخرش که چی بشه؟ آخرش هیچ. میگم استغفار روزا میکنی؟ میگه نه. میگم روزا 4 صلوات میفرستی؟ میگه نه. میگم دعای روزا رو میخونی؟ میگه نه. میگم زیارت روزا رو میخونی؟ میگم نه. این همه یه فکر شبانه روز، این که چیزی خودش هم بلد نبوده، بیا ما بیکار و دولتر از اون به او یاد بدیم بره به فلان کسی که یه روزی بهش توهین مثلا کردین جواب اون بده. حالا آخرش به کجا برسی؟ ببین پیغمبر میفهمد به جایی رسیدیم که درختی بزرگ در آن قرار داشت، که من پیغمبر تا به حال درختی به آن بزرگی ندیده بودم، به طوری که بر هر شاخه آن یک ملک و بر هر برگ آن هم یک ملک و بر میوه اش هم ملکی قرار داشت. همه اینام زی شعور، یعنی حرف میزدن میفهمیدن. و بر همه آنها نوری از نور خداوند متعال پوشانده شده بود. تو فضای سدره داریم صحبت میکنیم. جبرئیل گفت یا رسول الله این درخت سدره المنتهاست. بعد میگه حضرت من دیدم که انبوهی از فرشتگان در آن قرار داشتن به طوری که هیچ کس مقام و حد آنها را نمیدانست. بعد اونجا هست که حالا ما اونو خوندیم قبلا، دوباره تکرار نمیکنیم، که جبرئیل گفت که من دیگه از اینجا به بالاتر نمیتونم بیام، تو همین سدره شما رو رها میکنم، مرکبت هم عوض میشه. مرکب پیغمبر چی بود؟ براق بود. اونجا اومدن ملائکه مرکب رو عوض کردن، مرکبی به نام رفرف به پیغمبر دادن. در مورد این درخت حالا تو روایتی دیگه میفهمد که برگ های این انقدر بزرگ بود، هر یه برگش یک امت رو سایه میداد. ما کجا این کجا میخوایم بریم؟ کجا باید بریم واقعا؟ و ما نشستیم داریم چی رو با چی داریم عوض میکنیم و معامله میکنیم؟ دنبال چی هستیم؟ یک برگش یک امت رو حضرت میفهمد که سایه میداد. بعد میگه مرکب عوض شد، یه مرکبی آوردن رفرف، میفرماید مثل ابر بود، انقدر این قشنگ بود. حضرت میفرماید انقدر این قشنگ بود که من تا حالا نه رنگی به این چی، نه به قشنگی این هیچ موجودی ندیده بودم. زی شعور میفهمید، حرف میزد با من فلان. حضرت میفرماید مرکبی را آوردن سبز رنگ با نور عظیم که یک فرمانی داشت، دست میکائیل بود فرمانش، مرا با آن نشانده و بالا رفتم. با این رفرف به قدری که با ساق عرش، ساق یعنی پایین عرش، پایین عرش الهی، یک کمان به اندازه یک کمان بیشتر فاصله نبود. در آنجا صدای ملائکه هم دیگر به گوش من نمی رسید. واقعا ببینید چقدر زیبا میشه، سکوت مطلق، هیچکی نبود. و من فکر کردم که همه خلائق مرده اند، چون به غیر من احدی از خلق در آنجا نبود. میکائیل هم فرمان رفرف رو به من داد، خودش وایساد، من با رفرف اومدم بالا. و من از اینجا با دیده دل پروردگار خود را مشاهده کردم، یعنی هر چی دیدم معنویات بود، تقرب دلم اونجا به نهایت اوج خودش رسید، قرب معنوی. یعنی جز خداوند در وجود خودم، در قلب خودم، در ذهن خودم هیچ چیزی دیگه احساس نمی کردم. ذوق به در پروردگار بودم. یعنی چی؟ یعنی همه چیم خواستم خاص خدا بود. جز خدا فکر نمی کردم، جز خدا نمی دیدم. نه اینکه خدا جسم باشه که من ببینم. این تا اینجا داشته باشید که سوره نجم، حالا ما انشالله شروع بکنیم آیه 17 و 18 می فرماید که مازاغ البصر و ما تقا لقد رعا من آیات ربه الکبرا. می فرماید که مردم بدونند که چشم پیغمبر هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. یعنی آنچه که دید واقعیت بود. او پاره ای از آیات و نشانهای بزرگ پروردگارش را دید. بعد پیغمبر می فهمد پس در این هنگام خداوند مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود. حالا شما صلواتش رو تو ذهنتون تو دلتون بفرستید تا آخر ما برسیم به آخر بس. ای محمد، آیا قدر و منزلت خودت را نزد من دانستی؟ که چه قدر و منزلتی نزد من داری؟ گفتم بله سیدی. فرمود ای محمد، آیا جایگاه ذریه‌ات را شناختی؟ گفتم بله سیدی. ندا رسید ای محمد، آیا میدانی در ملأ اعلا در چه گفتگو می‌کردند؟ یعنی پایین پاد اون جایی که بودی ملائکه نشسته بودند، در چی با چی برای چی با هم گفتگو می‌کردند، چی به هم می‌گفتند؟ گفتم خداوندا تو میدانی و تو علام القیوبی، تو آشکاری که اینا چی میگفتن. من چه میدانم؟ یه حدیثی اون وقت اینجا داره، یکی از فرمایشات خدای تعالی هست که براتون انشالله زنده باشیم جلسه بعد خواهیم خون. الان میخوایم یه 5 دقیقه 6 دقیقه که وقت داریم قدری از اون حدیث قدسی رو بخونیم که حدیث معراج هست و خداوند در اون صحبتهای خصوصیش به پیغمبرش چنین فرموده. همه اون صلواتهایی که جمع کردین تو یه دونه خلاصه کنین برای شادی روح بلند اون پیغمبری که این معراج رو رفته و ما قدر و منزلتشو واقعا اونچنان که باید نمیدونیم هدیه کنید و بلند بفرستید تا اون حدیثو بخونید. این حدیثو که قبلا آدرسشو دادیم و اعتبارشو از نظر سند حدیثی اثبات کردیم، هر هفته تکیشو داریم، هر جلسه داریم میخونیم، یه تکیش هم این جلسه بخونیم. خدای تعالی میفرماید در تکلمش با پیغمبر رحمتش میفرماید که ای پیغمبرم، اهل آخرت خدا در نظرشان زنده و پاینده و کریم است. از اینا رد نشید. خیلی جالبه که من خیلی عجیبه، هم خدا تو قرآن فرموده، هم موسا هم که رفت، حالا میرسیم یه جایی که موسا چقدر تکلم کرده، پیغمبر چقدر تکلم با خدا کرده. در کوه طور یکی از حرفایی که خدای تعالی به موسا بن عمران میزنه فرمود به بندگانم این چنین بگو، این چنین بگو، یکی از حرفا این بود. اینو حفظ که میتونید بکنید. فرمود بهشون برو بگو که اون زمانی که همه درها برتون بسته میشه و همه جا کارتون گره خورده، دیگه کسی بلد نیست کار شما رو درست بکنه و گره کارتون باز بکنه، اون موقع من هستم که تازه هستم و گره های بزرگ رو هم باز میکنم. ولی بیاید پیش من، بیاید از من بخواید، خالصانه از من بخواید. حالا ببینید اینجام چی میفهمد. میفهمد اهل آخرت خدا در نظرشون زنده است. یعنی همچی میکنه آخ آخ، بیستم برج هیچی هم نداریم، هیچی نداریم تو خونه خانم، پولمون هم تموم شد، این ماه خرجمون زیاد بود، دارو درمان و خدای نکرده مثلا یا خرجه دیگه داشتیم دادیم، هیچی. حالا چی کار کنیم؟ چه خاکی به سر کنیم؟ مگه خدا مرده؟ آخه خدا از کجا میخواد بیاره بده؟ و یرزق خو من حیث و لایحت است. اگه بنا بود از اونجایی که تو فکر میکنی بده، که خدا مخلوق بود مثل تو بود، از یه جایی باید بده که تو اصلا فکرش رو چی نمی کنی، از اونجا میخواد بهت بده. خدا که نمرده که. خیلی جالبه، همون موقعی که تو داری این فکر رو میکنی، تلویزیون داره مستند نشون میده، میگه با هواپیما ما رفتیم بوفالوها رو شناسایی کردیم، دیدیم 1,000,000 عدد بوفالوس. این سبزه ها تموم نمیشه اینا میخورن، این آبا تموم نمیشه اینا میخورن، فقط بوفالوها 1,000,000. او داره اینها رو روزی میده. این همون آن دارم چی میکنه؟ چه خاکی به سرم کنم. یه نفر فیسقیل قد داره با خانومش نشسته دو سه سوان چی کار کنم از 29 برج به بعد؟ بابا 1,000,000 بوفالو همین الان دارن علف میخورن. این علف ها یه دونم دونه بخوان 1,000,000 علف میشه. انا بعد علفی دیگه رو کره زمین نباشه. فکر بکنی. فرمود اینا خدا در نظرشون همیشه زنده است. کسان اهل آخرت چجوری هن؟ فرمود کسانی را که به آنها پشت کرده اند از روی بزرگواری به سوی خود میخوانند. ببین من اینجوری هنر نی که کسی با هم قهر کرده من هم چی کنم؟ میشینم اگه اومد آشتی کنه ما ماشتی میکنیم، نایمدم نایمد. خب این که هنر نی. اگه تو رفتی گفتی که آقا اونم بدی کرده ها، ولی بعضیا من نمیدونم، ما منتظر حتما فیلم بینوایان ویکتور هوگو هستیم، ما خودمون امام معصوم داریم، پیغمبر داریم، همه اینا رو قبلا این درس ها رو بهمون دادن. تو پشو برو پیشش بگو آقا من بد کردم، من معذرت میخوام، ببخش، میخوای دستتو ببوسم تو راضی بشی؟ فرمود کسانی را که به آنها پشت کرده اند از روی بزرگواری به سوی خود میخوانند. اینا داره رو برادر مؤمن و مؤمنات و اینا رو داره میگه ها، مؤمنین رو داره میگه، نه این که ما بریم به سوی آمریکا یا اسرائیل بگیم اینا اگه به ما پشت کردن ما بریم بگیم آمریکا جان، ای جان جانان، کت خدا پشو بیا ما نمیدارم با تو پیمانی ببندیم، 4 سال سر کارمون بذاری، آخرم هیچی به هیچی. نه اینا رو نمیگه با اونا، اینا دشمن ما، با دشمن حرفانی اشد و علال کفار باید بود. اینا مؤمنین هم. و کسانی را که اشتباهی کردن به اونها روی آورده ان دست رد به سینهشون نمیزنن، از سوی لطف میپذیرن. مردم در عمرشان 1 بار میمیرن ای پیغمبر، ولی اهل آخرت در اثره، ببینیم این حرفو کی چقدر میفهمه، اهل آخرت در اثر مبارزه با نفس و مخالفت با هوا و هوس و مجاهده با شیطان که در درون آنهاست روزی 70 بار میمیرن. اینقدر سختی میکشن که به این شیطونه نبگن، به این نفس اماره نبگن، دهانه الان میخواد یه چیزی بگه، یه حرف بدی بزنه، اینو قورتش بده، عصبانی بشه، کمربند رو بکشه بزنه، اینا رو بخوره، کزم قیز بکنه. اصلا یه چیزهای آدم واقعا میشنوه. من نمیدونم ما نمیدونم واقعا چی بگیم. اینا حیوانات آدم تو این فضای مجازی بعضی وقتا میارن به ما نشون میدن، ما دم و دستگاه نداریم، یه وقت نشون میدن، من میبینم چقدر بعضی این حیوانات چجوری هم واقعا. اون وقت طرف امروز من زنگ زده میگه پدر و مادر 2 سال از دخترشون هیچ اطلاعی ندارن. میگم برای چی؟ میگه این شوهر کرده، دوماده خیلی مذهبیه، سقف خونش هم پوشونده که یه وقت کلاغا نیان زن ما رو بردارن ببرن. حقم نداری نه زنگ بزنی نه خونه بابا ننت بری. عرض به خدمتتون این که وقص علی هازا، اصلا یک زندگی های من نمیدونم اینها رو آدم با چی مقایسه کنه. نه بوفالوها اینجوری هن، نه گاوهای وحشی اینجوری هن، نه طیور اینجوری هن، نه عقاب‌ها اینجوری هن، نه لک‌لک‌ها اینجوری هن، نه دلفین‌ها اینجوری هن. میفرماید که حالا خداوند به پیغمبرش میفرماید که اینها آدمای ضعیفی هم به ظاهر، اما وقتی در برابر من به عبادت می ایستند چونان ستونی آهنین خسته نمی شوند و هیچ چیز آنها را از جای خود تکان نمی دهد. لحظه ای دلشان به آفریده ای مشغول نمی کردند. به به، چه کسانی هم هستن در کنار ماها. شما میگه خدا به واسطه کی به ما ترحم میکنه؟ به واسطه یه همچین افرادی، در رأسشون حضرت ولی از ارواح نافدا هست، اون بزرگوار دستش هر شب در خونه خدا بلنده و داره دعا میکنه. خدا به واسطه وجود اون حضرت واقعا با دستهای نامرئی ماها داریم تو این کشور پیش میریم، وگرنه نه برنامه‌ای هست، نه برجامی هست، نه فرجامی هست، هیچی نیست. این دستهای نامرئی اون به خاطر اون دستهایی که میره در خونه خدای تعالی بلند میشه و اونجا خدا رو قسم میده به حق هر مناجات کنندهی در خشکی و دریا و و و بعدش. ببینید اینا هستن. خدا رحمت کنه. این تیکه رو بگیم و بعد بقیهش رو بذاریم جلسه آینده. مرحوم آیت الله شابادی بزرگ رحمت الله علیه که از خاندان این بزرگوار هرچی هم آمد بیرون آدمای درست حسابی و همین آدمای اخلاقی و اینا بودن. مرحوم استاد ما نقل میکن ایشونو دیده بود، میگفت تو مسجد که من رفتم، تو مسجدش داشت نماز میخون، میگفت شب جمعه بود، ما رفتیم اونجا، دیدم توی قنوت نماز داره دای کمیل میخونه، انقدر این تکون نمیخورد تو قنوت، دای کمیل تکون نمیخورد، میگه یکی از این بچه‌ها اون موقع چوب بود می‌زدن به این لاستیکا میدوندن فلان، میگه یه دونه این چوباشو ورداشتم چیکار، گفت بابا این مجسمه چیه اونجاست، من برم بزنم ببینم این مجسمه چجوره. میگه رفت زد به عبای آقا، دید عباه تکون می‌خورد، دید مجسمه نیست، موجود زنده است. اینا بودن که نگه داشتن و امثال اینا هم هستن که نگه می‌دارن. ما چی کار ایم این وسط و چه محلی از اعراب داریم؟ ما باید حواسمون جمع باشه. واقعا این عالم علکی پلکی خلق نشده، حساب کتاب داره، قانون داره. آقا جون انشاءالله جلسه آینده بقیه بحث معراج رو داریم در فضای سدرت المنتهى، انشاءالله صحبت خواهیم کرد و حدیث معراج هم انشاءالله خواهیم خوند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.